أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر برادران عزیز و همچنین محضر همه طلاب و طالبات برادران و خواهرانی که از سامانه های گوناگون حوزه مدرسه فقاهت و سایر صفحات مجازی بحث رو دریافت می فرماین. هنوز در حال و هوای سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها هستیم که این مناسبت رو تسلیت عرض می کنم و آرزو می کنم که خدای عز و جل هم زیارت این بانوی بزرگوار رو در دنیا نصیب ما کند و هم شفاعت خودشون و فرزندشون و شوهرشون و شفاعت حضرات معصومین رو هم در آخرت ما ازش بهرمند بشویم بإذن الله تعالی. جلسه شستم از شرح نهج البلاغه رو پی میگیریم، آغاز میکنیم با محوریت حکمتهای نهج البلاغه. چنانچه نظر دوستان باشد، در یکی دو جلسه قبل رسیدیم به حکمت 11 از نهج البلاغه. در حکمت 11 موضوعش عفو و گذشت بود، اما کلام مولا در مطلق عفو و گذشت نبود، بلکه کلام مولا علیه السلام در عفو اندل مقدره بود، در گذشت به هنگام قدرت و پیروزی، اون هم نه هر پیروزی، پیروزی بر دشمن. عفو و گذشت هنگام پیروزی بر دشمن، اون هم نه برای هر انگیزه ای از جمله مثلا برای تشفی خاطر، برای اینکه انسان دلش آرام بگیرد، بلکه به نشانه شکر خدا بر قدرت و نعمتی که به او عنایت فرموده. امیر مؤمنان در این موضوع اینچنین فرمودن، عبارت مولا رو یک بار دیگر که این جلسه سومین جلسه است که درباره این کلمه صحبت میکنیم، این جمله رو با هم قرائت میکنیم. امیر مؤمنان فرمودن اذا قدر تعالى عدوک، هرگاه و زمانی که قادر شدی و قدرت پیدا کردی بر دشمنت، حکایت از پیروزی و غلبه بر دشمن هست، تسلط بر دشمن پیدا کردی، فجعل العفو عنه شکرا للقدرت علی. یکی از کارهای مهمی که باید انجام بدید، توصیه می شود، عفو و گذشت از اوست. هدف پیروزی بر او بود، پیروز شدید. هدف این بود که دشمن احساس شکست بکند، قدرت اسلام و مسلمانان را پی ببرد، پی برد. هدف این بود که دشمن اسلام ذلتش رو از اسلام بچشد، چشید. اینا تأمین شد. مسلمین احساس عزت بکنن در کنار اسلام، این که مسلمان هستن، این تحقق پیدا کرد. حالا فجعل العفو عنه، عفو از او، گذشت از او رو برای یک کار انجام بده. شکرن للقدرت علی، این رو به نشانه این که شکر خدا رو به جا می آوری، شکر منعم رو به جا می آوری، چون خداوند بود که به تو قدرت داد تا بتوانی غلبه کنی، بر او پیروز بشوی و او رو طعم شکست رو بر او بچشانی. این جمله مولا علی علیه السلام یه جمله بسیار پرمحتوا و پرمعنایی است و ابعاد گوناگونی رو می شود در جمله مولا بهش توجه کرد. از جمله اون جهاتی که می شود به این توجه کرد اینه که امیر مؤمنان دارد یه چهارچوبی رو برای ما معرفی می کند، یک قالبی رو برای ما بیان میکنه که در اون قالب جامعه حتی در زمان پیروزی و غلبه و سلطه از خدا غافل نباشد. یه فرهنگ نادرستی در جامعه ما در میان ما حاکم است. اون فرهنگ اینه که خدا ملجأ است در هنگام شکست، خدا ملجأ است در هنگام ضعف، خدا ملجأ است در هنگام نیاز. اما امیر مؤمنان در اینجا این فرهنگ رو خط بطلان برش می کشد، این که خدا ملجأ انسان هاست، محل التجاء الناس هست، اما در همه لحظات خصوصا در لحظه سلطه و پیروزی و قدرت. همون وقتی که قادر شدی، قدرت پیدا کردی، عفو از او نشانه شکر تو به درگاه خدا باشد. در اوج پیروزی هم جامعه مرتبط باشه با مبدأ توحیدی، اون روحیه توحیدی در جامعه از کنم محضر شما وجود داشته باشه. اینجا علاوه بر این که این روحیه ایجاد می شود، در مقابلش انسان با این نکته، با این دقت از آسیبهای قدرت هم در امان می ماند. تأمل بفرمایید، قدرت اگرچه نعمت خداست، هر اون چه ما داریم نعمت خداست، اما این قدرت سکین ذو حدین است، یک کارد دو سویه است، شمشیر دو لبه است. هم لبه ارزشمندی و توجه به خدا دارد، هم لبه آسیب و ضد ارزش داره. وقتی انسان قادر شد، قدرت پیدا کرد بر طرف مقابل، اولین نکته‌ای که به ذهن انسان می آید این است که من چقدر انسان قدرتمندی هستم، انسان توانمندی هستم، انسان مدبری هستم، توانستم بر این دشمنی که دیگران فائق نیامدن من برشون فائق بیام. این آسیبه، این آسیب است. شکر خدا رو که به جا می آوری، توجه به خدا می کنی، معناش اینه که این کار رو من انجام ندادم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، شما این کار رو نکردی، درست شما تیر انداختی، اما تیر رو خدا به هدف رسوند، خدا شما رو هدایت کرد. اینجا آسیب قدرت به انسان خسارت نمی زنه، چرا؟ چون در کنار این زهر یک پادزهری رو امیرالمومنان تزریق کرد به جامعه. میگه جامعه باید توانمند باشه، باید قادر باشد، باید در مقابل دشمن قوی باشه. اینه که آقا مقام معظم رهبری بارها تأکید میکنن که فرمودن به جهات گوناگون بروید قوی شوید، کشور رو قوی کنید. باید قوی بود، مؤمن باید قدرت داشته باشه، اما در ضمنی که باید قدرت داشته باشه باید بداند که این کار رو خدا این قدرتش رو به هدف میرسونه. عرض کردم اون جلسه قبل یا قبلش که امام تا خرمشهر آزاد شد بلافاصله فهمودن خرمشهر رو خدا آزاد کرد، خرمشهر رو خدا آزاد کنه. بدانیم بچه ها رفتن، رزمنده ها رفتن، شهید دادیم، همه کارا انجام شد، ولی توجه از خدا رو از کنم محضر شما جدا نکنیم. به تعبیری سبب اصلی رو خدا بدانیم یا مسبب الاسباب رو خدا بدانیم، این در هنگام قدرتش مهمه. چرا امیر مؤمنان فرمود، دوباره سوال تکرار میکنیم، چرا مولا فرمود اذا قدر تعالی عدوک، یعنی قدرت پیدا کردی عفو و نشانه این شکر قرار بده. شکر همه جا واجبه، همه جا شکر منعم واجب عقلی است، همه جا لازم است و خوبه، اما اینجا اذا قدرته فرمود به خاطر اینکه اذا قدرته آسیب داره، اذا قدرته آسیبهایی دارد. این شکر عف نشانه شکر باشد پیشگیری میکند از اون آسیبهای جامعه. جامعه اگر بخواد آسیب پذیر نباشد در برابر آسیبهای معنوی، یک وجهش شکر است که اینجا امیرالمومنان فرمودن شما وقتی پیروز شدی عفو رو نشانه شکر به خدا قرار بده. لذا در بیان دیگر این در مجموعه نهج البلاغه، در بستر نهج البلاغه فراوان وجود داره، همین مسئله عفو، اونم عفو عند القدره عند المقدره، در موارد متعدد. مثلا اینجا حکمت 11 الان در حکمت 52 دوباره مولا فرمود اول الناس بالعف اقدرهم على العقوبه، فرمود سزاوارترین، اول الناس بالعف اقدرهم على العقوبه، فرمود شایسته ترین انسانها به گذشت کردن، به عفو کردن، اونایی هستن که قدرت بیشتری دارن نسبت به عقوبت کردن. هر جا بیشتر میتوانی انتقام بگیری توقع از شما اینه که بیشتر ببخشی، هر جا که بیشتر میتوانی عقوبت کنی، جریمه کنی، مجازات کنی، اونجا شایسته است که از کنم محضر شما ببخشی. این در حکمت 52. در نامه 69، اینه که میگم در بستر نهج البلاغه زیاده، در نامه 69 نهج البلاغه که نامه 69 نامه امام هست به حارث همدانی، حارث همدانی خب از یاران امام است، اون شعر معروف یا هار و همدان من یموت یرنی، اون شعر درباره حارث گفت، درباره حارث همدانی گفته شده و از یاران و خصیصین امیر مؤمنان نزدیکان مولا بوده. امام در نامه 69 که برای ایشان است در اونجا باز این جمله رو اینطور میفهماد، فرماد که نامه طولانی تقریبا یکی دو صفحه است، فرماد وکظم الغیظ، غیظت رو فرو ببر، کتمان کن، کظم غیظ کن، و تجاوز عند المقدره، فرماد بگذر، گذشت کن هنگامی که قدرت داری، اونجایی که قدرت داری توانه، قلمت قلم قادره، زبانت زبان قادر است، مشتت مشت قادره، تو میدان از کنم ورزش هستی قدرت پیدا کردی اونجا بگذر، تو میدان سیاست هستی اونجا بگذر، تو میدان ثروت و اقتصاد هستی اونجا بگذر، هر کجا میتوانی تو که قدرت داری اونجا. فهمودن برای این که تجاوز عند المقدره و حلم عند الغضب، وقتی که غضب داری اونجا حلیم باش، وصفح مع الدوله، اینجا صفح دو تا واژه داریم، سه تا واژه داریم کنار هم. حالا توی عبارت بعدی آیه قرآن هم میخونم، یه واژه عف، یه واژه صفح به صاد، فا، ها، های خطی، های جیمی، فهمید؟ یکی عفو، یکی صف، یکی هم غفران. این ستا در کنار هم به کار میره، تو آیه قرآن هم به کار رفته هستش. تفاوتاشون تفاوتای مرتبه‌ایه، تفاوتای محتوایی نیست، تفاوتای مرتبه‌ایه. یکی مرتبه یک، مرتبه دو، مرتبه سه. اینجا فهمید وصفح مع الدوله، وقتی که دولت پیدا کردی، حکومت پیدا کردی، یک نظام و سازمان پیدا کردی، وصفح، وصفح یعنی بالاتر از عفه، میبخشی، بروشم نیار، بروشم نیار. تکن لکل عافیه، اگر این طور بودی خودت در سلامت میمانی. تکن لکل عافیه، عافیت برای تو. سال عافیت هم مطلقه، عافیت دنیایی، عافیت آخرتی. هم خدا چون تو اهل صف بودی، خدا با تو معامله خوب خواهد کرد، هم در دنیا دیگران با شما معامله خوب خواهند کرد. اینه که از کلمه این ستا واژه در یک جا هست در قرآن، اینطور در سوره تغابن، در سوره تغابن آیه 14 هم این فرماد یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فحذروهم. بعضی از اولاد و همسران شما اینا دشمنای شما هستند، تو هر زندگی ممکنه باشه. اون زمان هم خب درباره اهل مکه، اهل مدینه اینا ارتباطاتی داشتن، یکی فامیلش اینجا بود، خودش اونجا بود، بعضی در مکه بودند، بعضی در مدینه بودند. اینها فهمودن بعضی از اینا دشمنای شما هستن، فحذروهم. بعد فهمود و ان تعرفوا، حالا اگر یه خلافی کردن، یه خطایی کردن که شرایط عفو داشت، و ان تعرفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. اگر عفو کنی، صفح کنی و غفران کنی، ببخشی، اگر این سه تا کار رو انجام بدی، فان الله غفور رحیم. عفو چیه؟ عفو گفتن مقصود از ازو میگی قد عفوت عن، یعنی قد ترک تو، رهات کردم، برو، باید جریمت کنم، جریمت نمی کنم، برو. ازو وقتی که نه، صفح میگه که شما خطا کردی، منم متوجه شدم، اما بروت نمیارم که اصلا متوجه بشی خودت، بروتم نمیارم که خجالت بکشی در مقابل این کار. هم میتونم جریمت کنم، گذاشتم جریمت نمی کنم، بروتم نمیارم. این دو از صفحه. سوم انت و تغفرو، غفران یعنی علاوه بر این که جریمت نمی کنم، کتکت نمی زنم، علاوه بر این که بروتم نمیارم، علاوه آبروتم نگه می دارم، می پوشانم، خطاتم سعی می کنم یه جوری در جامعه کسی دیگه هم نفهمه شما این خطا رو مرتکب شدی، آبروتم نگه می دارم. مغفرت و غفران کار خداست، اما به انسان هم نسبت داده شده. همینجا گفتن انسانای مؤمن ان تعفو و تصفحو و تغفرو، شما اگر مغفرت بکنید، ببخشید دیگران رو، بپوشانید، آبروشون هم نگه دارید، اینو در کنار هم، لذا مرتبه ایه، یکی ببخش اما از کنم محضر شما صف نمی کنه، بروش میاره و میبخشه، یکی میگه بروش هم نمیاره، علاوه بروش نیاوردن، سومی اینه که آبروش هم حفظ میکند. این از کنم محضر شما در کنار هم تو قرآن به کار رفته. اینجا فرموده برای اینکه درباره دشمن عفو به کار رفته است، درباره دشمن عفو به کار رفته. البته اینجا درباره یه گفته از فرزندانتون، همسرانتون، خانواده، ممکن است افرادی دشمن باشن، اینجا صف و مغفرت هم به کار برده. چرا؟ چون دشمن درون خانواده، این دشمنی ها خیلی از اوقات دشمنی های از روی جهالته، از روی جهالته، دوباره بر می گردد. بله بعضی موارد استثناست، دشمنی با امام حسن در خانوادهش استثنا بود، دشمنی از کنم محضر شما که با امام جواد استثنا بود، همسر امام جواد، همسر امام حسن و برخی از دیگر، دشمنی با پیغمبر در خانوادهش مثل ابو لهب و ابو جهل و اونا متفاوت بود. اما قاعدتا اینطور نیست، پایه خانواده پایه دشمنی نیست، بزن میتونم اینجا اگر میشود شرادش داره تعفو تصفهو و تغفهو. خب این از این. از کنم به حضرت شما که یه سوال مطرح میکنیم و اون سوال این است: چرا توصیه شده؟ باز همین عبارت، چرا توصیه شد؟ چرا تأکید میشود بر گذشت، اون هم گذشت بر دشمن؟ آقا این دشمنه، شمشیر کشیده، جبهه تشکیل داده. درست ما حالا پیروز شدیم، مسلط شدیم، او زبون شده، به ذلت افتاده. چرا توصیه میشود که ما از این دشمن دوباره در هنگام غلبه اسلام بگذریم؟ تأمل کنید، در زمان غلبه اسلام، در زمان غلبه مسلمان، یعنی اگر شما مسلط شدی، اینجا توصیه بر این است که بگذر. خب چرا بگذاریم؟ ایشون مستحق استحقاق جریمه شدن داره، استحقاق این دارد که اینجا عذاب ببینه، عقاب ببیند. چرا ازش بگذاریم؟ از دشمنان چه خصوصیتی دارد برای گذشتن؟ اون چه در جواب می شود گفت اینه که ببینید، دشمنان اسلام وجود دارن، دشمنان مسلمانان هم وجود دارن، این از اولم بوده. باطل و حق همیشه دو تا جبهه در مقابل هم بودن، باطل و حق دو تا جبهه در مقابل هم بودن. اسلام هم و خدا هم اینو خواسته که این باطل و حق جدای از هم باشن، مخلوط نشن. کار شیطان اینه که جبهه باطل و حق رو مخلوط کنه، لباس حق بر تن باطل، لباس باطل بر تن حق بپوشاند. اما خدا اراده کرده که نه، این دوتا صف باشن اما جدا باشن، تا میدان مشخص بشه، تمیز بشه، داده بشود، مشخص بشود. اما این دوتا جبهه دشمن و دوست که وجود دارد، دشمنه مسلمان و غیر مسلمان که وجود داره، اینجا باید یک نتیجه بدهد. اون نتیجه غلبه و پیروزی مسلمان است، اما دنبال این نیست اسلام در مبارزه با دشمن که جو کینه رو در بستر جامعه و تخم کینه رو در بستر جامعه منتشر کند. میگه اگر شما به پیروزی رسیدی، جبهه اسلام قدرت پیدا کرد، دیگه جبهه کفر در زبونیه، جبهه دشمن در زبونیه، حالا چه دشمن شخصی شما چه دشمن دینی شما، در زبونی است دیگه، او قدرت ندارد، نمیتواند خودشم بازیابی بکنه. اینجا اینجا فرمودن شما کاری بکن که در میان عامه مردم، در میان همه مردم تخم کینه ریخته نشود، کینه از بین برود. پس عف بر هنگام قدرت، اون هم بر دشمن، برای بیرون کردن جو کینه و دشمنی از میان جامعه هست. یه عده آمدن، حالا ابو سفیان آمد لشکری را انداخت علیه اسلام، پیامبر پیروز شد. اما بعد از اینکه پیروز شد، برای اینکه در مکه‌ای که تحت سیطره اسلامه، قرار است این مکه توسط دولت اسلامی اداره بشود، مردم مکه نباید در دلشون کینه وجود داشته باشه. لذا فرمود اینجا همه آزادن. بعد از این فرمود امروز یوم المرحمه است، یوم ملهمه نیستش، پیروزی اسلام است. دشمنم پیغمبر میدونه دوباره قرن نمیتواند خودشو بازیابی کنه، یه فتح مکه است، اسلام گسترش پیدا کرده، قدرتش توسعه پیدا کرده، دیگه نمیتواند دوباره خودش بازیابی کنه. اونجایی که میتونه بازیابی کنه نه، اما اونجایی که نمیتواند بازیابی کند خودش رو، در مقام ضعف هست، فهمود دیگه نیاز نیست که این بذر کینه در جامعه پاشیده باشد. لذا پیغمبر در روایت فرمود تعافو تسقط الذغائن بینکم، فرمود شما از هم بگذرید تا ساقط بشود کینه ها از دلهای شما از میان جامعه. در میان جامعه نباید کینه حاکم باشه. یه عده‌ای دشمنی کردن، تلاش کردن تا اینکه کینه ایجاد بکنن. آمد از کنم محضر شما که صدام 8 سال جنگ را انداخت علیه جمهوری اسلامی، تخم کینه میان برخی از مردم در عراق و ایران ایجاد شد. اما بعد از این که پیروز شد، صدام رفت، شکست خورد، رژیم عوض شد، دولت تغییر پیدا کرد در اونجا، مردم عراق گناه نکرد، هنوزم باید تخم کینه میان ملت عراق و ملت ایران باشد؟ نباید باشه، اینو نباید وجود داشته باشد. پس عفو مال اینجاست، عفو مال نف، عفو از صدام نیست، عفو از یزید نیست، عفو از شمر نیست، عفو از اینه که سبب کینه عمومی در میان جامعه نشود. خب با این ملاک پس باید ارزیابی کرد که تا عرض کنم محضر شما که این روحیه انتقام در جامعه نباشد که اون جلسه قبلم بهش پرداختم و نکاتی دربارش عرض کردم. لذا بعضی از اونجاهایی که این چنین نیست، اونجایی دشمن هنوز هست، اصرارم بر دشمنی خودش داره، پشیمانم نشده، دقت بفهمید حضرات، اینه که میگه افندل مخدره، یعنی شما قدرت پیدا کردی، طرف مقابلم فهمیده شما قادری، در مقابل شما زانو زده، میداند دیگه نمیتونه برنچه در مقابل شما بیسته، اعتراف هم کرده به این، به شکست خودش، به قدرت شما. اونجا بگذر، قدرت اسلام همیشه باید باشه. ببینید پیغمبر اسلام وقتی که در عمرة القضا، دقت بکنید، در عمرة القضا وقتی که پیغمبر در از کنم محضر شما سال ششم که پیامبر آمد، سال ششم هجرت آمد مکه که اونجا عمره به جا بیاره، پیغمبر راه ندادن، پیغمبر گشت از جنوب شمال مکه که طرف مقابل بوده، منطقه حدیبیه 16 کیلومتر به سمت شمال، از اونجا وارد شد آمد. 19 روز پیغمبر با لباس احرام بود، 19 روز با لباس احرام بود، نماینده فرستادن، آمدن رفتن، از کنار محضرشان پیغمبر راه ندادن، پیغمبر برگشت، صلح حدیبیه امضا شد، پیغمبر برگشت. عمرة القضا پیامبر دو برابر جمعیت برداشت، آمد برای سال هفتم، توافقش بود که سال بعد بیان، اما در عمرة القضا که آمد به همه گفت، به اطرافیان فرمود در تواف دوان دوان تواف کنید، دوان دوان تواف کنید، تا اینکه این دشمنی که از کنم محضر شما جو مسموم را انداخته که اسم مسلمان ها ضعیف شدن، پارسال هم راشون ندادیم، پیغمبرشون هم راشون ندادیم، برگشتن ضعیف شدن، بدونن نه مسلمان ها ضعیف نشدن. لذا بعضی از فرقه ها، بعضی از گروه های اهل سنت امروز هم دوان دوان طواف میکنن به این عمل پیغمبر، این عمل عمل موردی بوده، عمل عمومی پیامبر نبوده، عمل موردی بوده، برای خصوصیتی بوده. اونجا پیامبر دوان دوان مسلمان ها رو طواف داد تا قدرت اسلام رو نشان بده، تا قدرت اسلام نشون بده. اما دشمن اگه این قدرت رو ندیده، هنوز سر جاش ایستاده، این دشمن بر دشمنش اصرار داره، این مستضعف نیست، استحقاق گذشت نداره. ببینیم در امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه ابن ابی الحدید نقل شده از قول مولا علی علیه السلام، فرمود العفو عن المقر لا عن المصر، مود گذشت مال اون کسی که اقرار کند، اقرار کنه به اشتباه خودش، اقرار کنه به خطای خودش، حالا چون در باره دشمنه بگیم اقرار کنه به شکست خودش، به شکست خودش اقرار کند، به ضعفش و به زبونیش و به قدرت اسلام، لا عن المصر، نه اون کسی که اصرار داره برای کار خودش، میگه بله حالا اگه من از کنم محضر شما دوباره هم اینجا آزادم بکنید، برم دوباره همین کار تکرار میکنم. این مثل اون کسی که در جنگ بدر از غیر مسلمان ها بود، همراه کفار از اهل کتاب بود، همراه از کنم محضر شما دشمنان حمله کرد، تو جبهه دشمن بود، اومد پیش پیغمبر، وقتی که پیغمبر پیروز شد آمد پیش پیامبر اونجا در جنگ بعد، گفت من اشتباه کردم، من جز اینا نبودم، همراهی کردم، دیگه همراهی نمی کنم، از من بگذر. پیامبر گذشت و برو، دیگه دفعه بعد تو جنگای دیگه شرکت نکنی، رفت. سال بعدش که سال سوم تو جنگ احد دوباره آمد، در هنگام پیروزی جنگ دوباره آمد، این بار که دستگیر شد در جنگ احد محله اول قبل از اون ماجرای آخرش، دوباره که آمد پیغمبر دید همین آمده، دوباره گفت پیغمبر منو رها کن، پیغمبر فرمود لا یلق المؤمن من جحر مرتين، از یه سوراخ خودم دوباره گزیده نمیشود، و اونجا آزادش نکرد. یعنی کسی که اصرار داره برای این که دوباره هم همین کار رو انجام میده، این از کنم استحقاق عفو رو ندارد، استحقاق گذشت رو نداره. خب از کنم محضر شما که این هم از این جهت، لذا بازم تأکید میکنیم امیرالمومنین فرمود این گذشتم نشانه شکر باید باشه، نشانه شکر به خدا باشه. ببین امیرالمومنین در حکمت 194 چطور میفرماید، میگه کی گذشت کنم بهتر است، چه وقت گذشت کنم بهتره. در حکمت 194 فرمود متا اشفی غیظی اذا غضبت، وقتی غضب کردم غیظمو چطور درمان کنم. احین اعجز عن الانتقام، آیا اون وقتی که ناتوانم عاجزم از انتقام گرفتن، اون وقت کزم غیظ کنم، غیظم فرو ببرم. فیقال لی لو صبرت ام لو صبرت، تا اینکه یه عده بگن که کاش انتقام نمیگرفتی، صبر میکردی، عاجزم نمیتونستم از انتقام بگم. بعضی بگن که خب کاش صبر میکردی شما، یعنی منم چاره‌ای نداشتم صبر کردم. ام حین اقدر علی، یا اینکه اون وقتی من قدرت دارم غیظم رو فرو ببرم، تا چی بگن؟ اون وقت میگن فیقال لی لو عفوت، تو که قدرت داری کاش ببخشیش، ای کاش میبخشیدی. وقتی قدرت دارم عفو از او میکنم، به خاطر اینکه توقع جامعه هم اینه، توقع مسلمانان هم اینه، این چنین گفته میشود و هنگام عفو ارزش داره. بله، باز برمیگردیم به همون نکته قبلی که اشاره کردیم، این که عفو گذشت شرایطی دارد، هر جا نباید عفو گذشت کرد، چون فرصت کمه نمیتونیم همه تفصیلش رو بیان کنیم بشماریم، اما در روایات درخواستم این حضرات فرصت اگر کردن ملاحظه کنن، در روایات ببینن، در خود نهج البلاغه، در بستر خود نهج البلاغه ببینن که چه بیاناتی رو مولا علیه السلام درباره عفو و شرایط عفو بیان فرموده. یکیش این است که عفو و گذشت نباید، خصوصا درباره دشمن و در جای دیگه، نباید موجب یک مفسده دیگری بشود. اگر عفو و گذشت مفسده دیگری به وجود میاره، ضرر دارد، حق نداریم ببخشیم، بگیم آقا توصیه شده، نه ابدا اینطور نیست. امیرالمومنان فرمودن، این در شرح نهج البلاغه است، برادران اهل سنت هم نقل کردن، متقی هندی در کنز الاموال نقل کرده، فرمود العفو یفسد من اللئیم بقدر اصلاحه من الکریم، فرمود عفو از لئیم فساد آور است، عفو از کریم اصلاح آور است. همون قدری که گذشت از انسان بزرگوار، آدمی که اهل کرامت هست، خطای او سبب اصلاح می شود، همانطور گذشت از لئیم سبب فساد او می شود. یا جایی که هنوز طرف مقابل و دشمن جریه، جرأت دارد، هنوز از کنم محضر شما که کنار نیومده، مثل ماجرایی که عرض کردم، اومد سال دوم تو بدر، سال سوم تو احد، اومد پیغمبر ازش نگذشت، پیغمبر ازش نگذشت. اظهار پشیمانی باید بکنن، اگه اظهار پشیمانی نکرد، دشمن از کارش اظهار پشیمانی نکرد، اینجا گذشت معنا نداره. این دشمن باید پشیمان بشود که دیگه تکرار نکنه. اگه پشیمان شد بله، ولو دشمنه. میگن که در زمان امام هادی علیه السلام یه آقای سعایت کرد پیش متوکل، از امام هادی سعایت کرد، متوکل هم یه تعدادی مأمور فرستاد امام هادی علیه السلام رو بیارن به سامرا. رفتن به سراغ امام هادی، وقتی که امام هادی رو سوار میخواستم بکنم بیاد، این شخص اومد جلو گفت آقا من رفتم سعایت کردم، بد کردم، حالا پشیمانم. امام در اونجا از کنم محضر شما که حرفشو شنید و گفت، اول فهمود که واگذارت کردم به خدا، گفت نه آقا پشیمانم، اشتباه کردم، نفهمیدم این کارو کردم. امام فهمود قد عفوت عنک، بخشیدمت بر. امام رو دارن میبرن، اما چون اظهار پشیمانی کرده فرمود ازت گذشتم. برخی از جرائم قابل بخشش نیست، نوع جرم مهمه، نوع اشتباهی که طرف مرتکب شده مهمه. امیر مؤمنان فرمود در قرار الحکم جاز بالحسنه، کار خوب کردن پاداششون بده، و تجاوز عن السیئه، کار بد کردن بگذر ازشون، اما مطلق نه. فما لم یکن فلما فی الدین او وحنا فی سلطان الاسلام، ما لم یکن ثلمن فی الدین او وهنن فی سلطان الاسلام. فرمود اولا یه روزنه در دین ایجاد نکنه، خللی در دین ایجاد نکنه، بدعتی نگذارن در دین، آسیب به دین نزنه. این یک. دو، فرمود وهنن فی سلطان اسلام نباشه، حکومت اسلامو تضعیف نکنه، سست نکند. اگه وهنی ایجاد کرد در حکومت اسلامی، در پایه های حکومت اسلامی و سلطنت اسلام، اینجا حق بخشیدن ندارید، اینجا جایی بخشیدن نیست. در کلمات امام زین العابدین هم در از کنم که حق من اصا الیک، اونجا هم به این مسئله از کنم محضر شما اشاره شده. یا افرادی که رهبر اسلامی، رهبر جامعه اسلامی هشدار داده، تأکید کرده، تذکر داده، دعوت کرده بیایید برگردید، ولی باز اصرار دارن بر اشتباه خودشون، اونجا جای بخشیدن نیست، اونجا بخشیدن نیست. چطور از کنم حضرت شما که هشدار داده بازم کار خودشو کرده؟ میگن در مکه یا آقای هست به نام از کنم حضرت شما، نامشم قیس ابن، بعضی مقیس هم گفتن قیس ابن سبابه یا مقیس ابن سبابه، این برادرش در ماجرای بن المستلق توسط عده‌ای از افراد کشته شد، خطا هم بود، یعنی اشتباه مؤثر نبود، کشته شد. برادرش هشام بن سبابه است، کشته شد. ایشان از آمد به سمت مدینه و پیش پیغمبر و دیه پیغمبر تقاضای حق کرد، پیامبرم فرمود دیهشو باید بدن، دیهشو بهش دادن. دیه که گرفت بعد مدتی در اونجا ماند تا قاتل برادرش رو پیدا کرد، حمله ورش رو قاتل برادرش هم کشت، بعدم فرار کرد رفت مکه. این سیره ابن هشام نقل کرده. بعد فرار کرد رفت مکه، رفت وقتی که مکه در اونجا، اونجا پیش خودش شعر می سرود، می گفت بله من هم دیه برادرم رو گرفتم هم قاتلش هم کشتم. پیامبر هشدار داده بود، دارد که در فتح مکه پیغمبر وقتی آمد مکه، او از کنم محضر شما پناه برد مسجد حرام، متوسل مسجد حرام شد. پیغمبر فرمود برید او رو بیاریدش بیرون. اونجا رفتن رو به یه بهانه آوردنش بیرون، دستور داد اینجا قصاص بشود، دستور قصاص، چون اونجا هشدارش دادیم، گفتیم این کارو نکنه، رهبر اسلامی بوده، پیامبر اونجا دستور داده، گفتیم این کارو نکن. او رفته سر خود جرأت پیدا کرده، رفته اینجا این کارو انجام داده، قاتل رو کشته، قاتل کسی که قتل خطایی بوده، دیهش هم پرداخت شده، رهبر اسلامی هم از کنم منعش کرده، اینجا پیامبر نبخشید، عفو نکرد، دستور داد که قصاصش کنند. لذا این، حالا اگر ما بخوایم از کنم محضرشون در جامعه امروز پیاده کنیم، ماجرای فتنه 88 از این قبیله، چقدر رهبر اسلامی دعوت کرد بیایید برگرد به دامن مردم، اشتباه نکنید، راه رو اشتباه نروید، اونجا گذشت نیست. بعضی گفتن آقا بگذاریم، الیوم یوم المرحمه. نه، الیوم یوم المرحمه نیست، پیغمبر برای همه مردم گفت الیوم یوم المرحمه، اما نسبت به اونای این آقایی که رفته بود اونجا قاتل برادرش کشته بود، گفت بیاد بگید اینجا اعدامش کنید، قصاصش کنید. پس همه جا الیوم یوم المرحمه نیست. خب وقت من گذشت، دو سه تا عنوان عرض بکنم که تمام باشه دیگه، بقیه شو تو این حالا گروه اینا میگذارن، نظراتی که علاقمندان از اونجا استفاده کنن. گذشت به انگام پیروزی نشانه پاکسازی جامعه از کنم محضر شما کینه ها و دشمنی هاست که بعضی از نمونش عرض کردم. در روایتی باز امیر مومنان فرمودن بر این که در حکمت 211 هم در اونجا فرمودن تکی از حدیث اینه العفو و زکات و غفر. گذشت زکات پیروزی است. زکات دو تا جهت داره، اولا گفتن زکات مالی که شما زکات میدی، به این خاطر گفتن زکاتو به زکات واجب و به سید ندید، به ذریه پیغمبر ندید. چرا؟ چون گفتن اوساخ الناسه، این وسخه، چرک کثیفی ماله، از اینجا اخراج بشه. بعد گفتن این زکات که میگن چرا اینکه کسی زکات، یعنی پاکی، چرا به این گفتن این مالی که پاک، این کثیفیش که خارج میشه اون باقی ماندش پاک میشود، از این باب باقی موندهش پاک میشه. لذا زکات یکیش معنای پاکیه، یکیش معنای نمو و رشده. فهمودن در اینجا شما اگر عفو کنید اندل مقدره، عفو کنین در هنگام قدرت، هم این وسخه ها، کینه ها، این جو مسمومی که ایجاد کردن که آقا همش از مسلمان هاست، همه از اسلام خشونت ها، اسم مسلمان اهل خشونتن، اینا پاک میشه، بیرون میرود، جامعه اسلامی هم قدرت پیدا میکنه، وحدت حاکم میشود و اینا از کنم محضر شما در جامعه ایجاد میشه. لذا باز امام حسین هم فرمودن ان اعف الناس من اعف عن قدرتن، اما بهترینه با گذشترین مردم کسی که از روی قدرت عفو کند و ببخشد و در نهایت موجب عزت جامعه اسلامی بشه. یک کسی آمد پیش امام رضا، مأمون در مجلسی که مأمون بود امام رضا بود، ظاهرا یک اشتباه سیاسی کرده بود، یه جرم سیاسی مرتکب شد و مأمون هم دستور داد که او رو بگیرن و اونجا بیارن، قرار بود که جریمش کنن، عقابش کنن، عذابش کنن. مأمون یه دفعه رو کرد به امام رضا، فهمود که ما تقول یا ابا الحسن، من رو مجلسی نقل کرده جلد 49 بهار، فرمود عرضه داشت که اینجوری گفت، گفت ما تقول یا ابا الحسن، آ شما چی میگید؟ امام رضا که توی امور دخالت نمی کرد، بنا بود دخالت در امور حکومت نکند، ولی فهمود اقول ان الله لا یزیدک به حسن العفو الا عزا، فهمود من میگم با گذشت تو خدا بر عزتت میافزاید، با گذشت تو ذلیل نمیشی، با گذشت، گذشت انسان رو عزیزتر میکنه. میگه فعفا عن، معمونم اونجا دیگه توی رواسی قرار گرفت و از کنم محضر شما از او گذشت. گذشت در جامعه شرایط و مسائل گوناگونی داره که به نظرم خصوصا درباره گذشت از دشمن هرچی بیشتر انسان میگرده در روایات، در خود نهج البلاغه مطالب مفیدتری پیدا میکند. ولی این سومین جلسه بود که در باب این حکمت 11 صحبت کردیم، به نظرم کفایت کند. انشاءالله جلسه آینده میریم به سراغ حکمت 12. خدایا بر آشنایی ما و معرفت ما نسبت به معارف علوی، معارف اهل البیت، معارف اسلامی با قرائت اهل البیت بیفزای. خدایا بر تقید ما، التزام ما نسبت به آنچه از دین میدانیم بیفزای. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری، سایه با برکتشون رو بر سر امت اسلام مستدام بدار، بر عزت مسلمانان بیفزای، رزمندگان در محور مقاومت نصرت و پیروزی عنایتشون، فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. مرزای اسلام، ملتمسین دعا، شفای عاجل، لباس عافیت بر ابدانشون بپوشان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.